و از توجهتون به برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد سپاسگزاریم. برنامه ساعت صنعت پیشکش محضرتون در این لحظه.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام، شبتون بخیر. خرسندیم که از این لحظه با برنامه ساعت صنعت در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. همراهان گرامی، در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت تلاش می‌کنیم توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و شاخص‌های صنایع مختلف رو براتون بازگو کنیم. موضوع بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا هم در این سلسله از برنامه‌ها و حضور مسئولین، دست‌اندرکاران و کارشناسان و استادان دانشگاه مطرح می‌شود. بحث اشتغال و همچنین مسئله استاندارد بودن تولیدات صنعتی کشور از جمله محورهایی است که در این سلسله از برنامه‌ها تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه. در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادات بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی در برنامه ساعت صنعت. همین ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض میکنم که سامانه پیامکی 3637 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. میتونید با ارسال پیامک برای این برنامه در خصوص وضعیت صنایع مختلف، همچنین نظرتون رو درباره برنامه هایی رو که تقدیم حضورتون میکنیم با ما در میون بگذارید. اما عوامل برنامه رو خدمتون اعلام میکنم. سرکار خانم لیلا امید یگانه تهیه کننده برنامه. سرکار خانم ثمره رضایی آیتم ساز. عرض کنم هماهنگی پرتلاش ما سرکار خانم لیلا روزبهانی. در نهایت مهندسی صدای این برنامه به عهده سرکار خانم مهندس مریم حق نظری هست که در طول این برنامه با ما همکاری میکنه. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری همراه شما هستم با برنامه ساعت صنعت. یه نکته هم همین ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم که برنامه‌های ما از ساعت 21 تا 22 شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب تقدیم حضور شما میشه، که البته اونایی که شنونده دائمی ما هستن حتما با این برنامه آشنا هستن، به خصوص صنعتگران. اگر شما تازه به ما پیوستید این رو بدونید. توانمندی ها و پتانسیل ها و شاخص ها و جایگاه صنعت پلیمر کشور و نقش اون در سایر صنایع، کاربردهای فراوانی که این صنعت داره، معرفی ظرفیت ها و دستاوردهای توسعه و سرمایه گذاری در صنعت پلیمر، بخش اشتغالزایی استاندارد و تبدیل مواد اولیه پلیمری به محصول کاملتر با توجه به نوع تولید و ارزش افزوده و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت ارتقاء کیفیت صنعت پلیمر موضوع برنامه امشب ماست. مهمانان گرامی برنامه ما همینک در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی هستند، رئیس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیزی که به این برنامه گوش میکنن.
و جناب آقای دکتر شروین احمدی هستند، ایشون رئیس پژوهشکده همین مؤسسه هستند و به اضافه این که در این رشته کارشناس خوبی هم هستند. سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
محبت دارید. سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانتون و شب بخیر میگم خدمت شنوندگان عزیز.
عرض کنم که مهمانان محترم و ارجمند ما، من به اطلاعاتون برسونم که ما معمولا در این سلسله از برنامه های مقدمه ای رو میگذاریم به عهده مهمانان، درباره اینکه این صنعت قبل و بعد از انقلاب چه وضعیتی داشته. البته در مورد پژوهشگاه من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که سال 1365 بود که به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و توسعه علوم و تکنولوژی پلیمر کارش آغاز کرد و مطابق برنامه هایی رو که داشتن پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران هم به هر حال تأسیس شد و این پژوهشگاه با هدف توسعه علوم فناوری مواد پلیمری و پتروشیمی و تربیت نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر و تقویت اون تأسیس شده. حالا من این رو فقط مختصر گفتم تا بعد بریم راجع به بحث اصلی. آقای دکتر نکومنش عزیز، شما اگر ممکنه در خصوص تاریخچه عرض کنم صنعت پلیمر در کشورمون صحبت بفرمایید. البته اون چیزی که ما میدونیم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم بخصوص کشورهای صنعتی در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای داشتن، اما این روند در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خصوصا بعد از تأسیس این پژوهشگاه شکل دیگری گرفت و نیروهای انسانی خوب و متخصصی تربیت شدند. در خدمتتون.
بله، در رابطه با تاریخچه پلیمر در ایران من باید عرض بکنم که با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتخیز بود و هست و منابع هیدروکربنی فراوان که مایه اولیه صنعت پتروشیمی هست، ضرورت این که صنعت پتروشیمی در ایران شکل بگیره از دیرباز شناخته شده بود. در قبل از انقلاب حرکت هایی شده بود، ولی ما فقط در یکی دو مورد برای ایجاد شرکت های پتروشیمیایی موفق بودیم. اولیش پتروشیمی مردش بود که در رابطه با تولید کود شیمیایی در حقیقت شروع به کار کرد، و بعدیش که پلیمر هست و اولین پلیمری بود که قبل از انقلاب به صورت صنعتی تولید شد، پی وی سی آبادان بود که در حدود اوائل دهه 50 به بهره برداری رسید. ولی بعد از انقلاب با توجه به این که ما دهه اول رو یه مقداری درگیر جنگ و اینها بودیم، رشد آنچنانی در تولید پلیمر نداشتیم، ولی در دهه دوم به سرعت این رو در حقیقت تکمیل کردیم و گام‌های اساسی برداشته شد با پتروشیمی‌هایی که در ناحیه‌های صنعتی بندر ماهشهر و در حقیقت عسلویه ایجاد شد. ما تونستیم که یک رشد حجمی بسیار خوبی در تولید مواد پتروشیمیایی در ایران رو شاهد باشیم. از اون به بعد هم این رشد در حقیقت با یه سرعت کمتری ولی با و تنوع به خصوص کمتری ادامه داره که همین الان هم ما شاهد این هستیم که هر از چندگاهی یک مجتمع جدید پتروشیمی به ظرفیت‌های قبلی ما اضافه میشه.
بله، عرض کنم اگه بخوام به تاریخچه گذشته هم یه اشاره کوتاهی داشته باشیم، البته شما خبره این کار هستید، میدونید پس از کشف کاوچو در سال 1843 بود که مواد پلیمری به صورت رسمی وارد زندگی ما شد و به هر حال یکی از اولین پلیمرهای مصنوعی هم به نام ریون در سال 1911 ساخته شد. حالا چون تاریخچه گذشته هم شما قبل و بعد از انقلاب رو راجع به ایران صحبت کردید، گفتم این اشاره هم بشه، ضمن اینکه بسیاری از مواد پلیمری تا سال 1980 در کشورهای اروپایی و آمریکایی تولید می‌شدند. عرض کنم که آقای دکتر احمدی، شما بفرمایید که اهمیت این محصول در کشور ما چیست؟ چه ظرفیت و چه پتانسیلی داریم با توجه به اینکه به هر حال ما مواد نفتی در اختیار داریم که پتروشیمی هم به هر حال شاخه اصلی اون هست؟ این رو تشریح بفرمایید، چرا که ما میخوایم ببینیم کشور عزیز ما ایران در این صنعت واقعا از چه توانایی و چه ظرفیتی برخوردار است.
خواهش میکنم. نکنید وقتی میخواییم تو صنعت پتروشیمی وارد بشیم، ما اول باید به مزیت‌های نسبی کشورمون دقت کنیم. ایران یکی از بزرگترین منابع نفتی شناخته شده جهان رو داره. از لحاظ منابع گاز به همین طور میتونیم بگیم رتبه زیر سه رو در دنیا داریم. اینا منابعی هستن که شناخته شده هستن. یه سری منابع هم هستن که هنوز شناخته نشدن یا برداشتی ما نکردیم. پس ما مزیتی در پایین دست صنایع نفتمون داریم. یه موقعی یادتون هست وقتی قیمت نفت یه دلار بالا پایین میشد کسی خوابش نمیبرد، میگفت ممکنه درآمد کشور به شدت دچار تلاطم بشه. هر چقدر که شما تو این صنعت به پایین دست مراجعه میکنید، اثرپذیریتون از اون نوسانهای قیمت یه مقدار کمتر میشه و مزیت‌های بیشتری براتون ایجاد میشه. کشور ما یه کشور 80 میلیونی است که سطح تحصیلات توش بسیار بالا است. خوشبختانه در زمینه صنایع پتروشیمی، پلیمر، شیمی از توانمندی بسیار بسیار مطلوبی در حال حاضر برخوردار هستیم. با توجه به امکانات و زیرساخت‌هایی که داریم میتونم بگم یکی از مهمترین رشته‌هایی که میتونیم توش فعالیت بیشتر کنیم، چون الان اصلا وضعیت مناسبی نداریم، همین صنعت پلیمر و پتروشیمی هستش.
خب اگر بخوایم بگیم که در طول این سال‌ها به هر حال چه تعداد از واحدهای تولیدی در کشورمون فعالیت داره میکنه یا داشته، چه آماری رو میتونیم داشته باشیم؟ البته به صورت کلی این رو بیان بفرمایید.
آماری که آخرین بار ارائه شده بود این بود که ما چیز در حدود 58 میلیون تن تولیدات پتروشیمیایی داشتیم و یه چیز در حدود 5.5 تا 6 میلیون تن این محصولات محصولات پلیمری بودن. این آخرین آماری است که بیرون اومده. در 7 ماه نخست سال هم یه چیز در حدود 13 میلیون تن محصولاتمون صادر شدن که نزدیک 6 میلیارد دلار برای کشور ارزاوری داشتن. اینا عملا اون حجم تولیدات ما هست. ولی مشکل سر چی هست؟ اگر آمار صادرات رو نگاه کنیم، ما عملا دچار خام فروشی هستیم. ما محصولاتی مثل پلی اتیلن، پلی پروپیلن، انواع اقسام حلال ها رو داریم صادر میکنیم، ولی تو زمینه پایین دست متاسفانه هنوز ضریب نفوذ مؤثری در بازار بین الملل نداریم.
متشکرم از شما. برنامه ساعت صنعت رو داریم تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. همچنان سامانه پیامکی 3637 در اختیار شماست. یه تشکر ویژه هم داشته باشم از پیام هایی که در هفته گذشته برای ما ارسال کردید. حتما در جمع‌بندی و دسته‌بندی که این پیامک ها خواهد شد، هم اون چیزی رو که شما مد نظرتون هست برای برنامه آتی ما سعی میکنیم اون رو با هماهنگی که تهیه کننده گرامی برنامه با عوامل برنامه خواهند داشت مد نظرشون باشه. همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت. بررسی توانمندی ها و ظرفیت ها و شاخص ها و جایگاه صنعت پلیمر کشور. دستاوردهای توسعه صنعتی و سرمایه گذاری در صنعت پلیمر ایران. شبکه تخصصی اقتصاد، برنامه ساعت سند. خب در خدمت مهمانان محترمی هستیم. جناب آقای دکتر مهدی نکومنش حقیقی هستند، رئیس محترم پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، و همچنین جناب آقای دکتر شروین احمدی هستند، رئیس پژوهشکده پتروشیمی. خب آقای دکتر، ضمن اینکه حالا جناب دکتر احمدی مطالبی رو عنوان کردن که خیلی با اهمیت بود، من می‌خواستم جناب علی در خصوص اینکه این صنعت چقدر واقعا اشتغال داد صحبت بکنید، چون اهمیت اون رو وقتی می‌خوایم بیان کنیم، درسته که ما اگر بیایم در پتروشیمی یک سری مواد اولیه رو خام فروشی بکنیم، خب موفقیت نخواهیم داشت، اما خود این وقتی که به ارزش افزوده تبدیل بشه، علاوه بر اون میتونه اشتغال زا باشه. در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
ببینید، ما در صنعت پتروشیمی تولید رو به دو دسته عمده تقسیم میکنیم، میگیم صنایع بالا دست و صنایع پایین دست. وقتی صحبت از صنایع بالا دست هست، منظور تهیه محصولات پتروشیمی از مواد اولیه است، و وقتی پایین دست رو صحبت میکنیم، منظور قطعات و وسایل مورد نیاز بشر از این محصولات پتروشیمیایی هست. ما در کشورمون رشد خوبی رو داشتیم در تولید بالا دستی صنایع پتروشیمیایی، همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، حدود ظرفیت اسمی ما حدود 58 میلیون تن هست که گهگاهی بهش میرسیم، گهگاهی هم حالا پایین و بالا داره. ولی در قسمت صنایع پایین دست که اصل قضیه اونجا هست، ما رشد مطلوب رو نداشتیم. اونجا احتیاج به دقت کار بالا هست و باید روی صنایع صادراتی عمدتاً اونجا کار بشه، که متاسفانه تو این قسمت کار چندانی رو انجام ندادیم. بنابراین اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، این هستش که اگرچه که ما توی صنایع بالا دستی تونستیم یک هدفهای خوبی رو بهش برسیم، هنوز در صنایع پایین دستی کار بسیار بسیار زیادی رو داریم که باید انجام بدیم.
ممنونم. عرض کنم آقای دکتر احمدی، محققان در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران به عنوان سرمایه‌های اصلی این صنعت در این سالا یک سری موفقیت‌ها و طرح‌های پژوهشی داشتن. خوب است این رو برای مردم بیان بکنیم و بگیم که واقعاً با توجه به شرایط خدمات آزمایشگاهی، صنعت پلیمر ما چقدر توانسته در عرصه داخلی و بین‌المللی مطرح باشه.
خواهش میکنم. آمار خب خودش گویا هست. ما اگر رتبه پلیمر رو، صنعت و علم پلیمر رو، بیشتر علم پلیمر رو در دنیا برآورد کنیم، یه رتبه هفتی فکر میکنم آخرین بار اعلام شد ازش. یعنی نشون میده که صنعت پلیمر، علوم پلیمر در کشور بسیار پیشروه. تعداد مقالات، اختراعاتی که ثبت میشه بسیار خوب هستش. اینا در زمینه زایش تکنولوژی میتونه مناسب باشه، ولی یادمون باشه این تکنولوژی که زاییده شده داخل مراکز علمی باید به صنعت برسه. این اون حلقه مفقوده ای هست که ما الان دوچارش هستیم در کشور. این از عهده دولت خارجه. یه مثلث داریم ما بسیار پر اهمیت، مثلثی که صاحب دانش فنی یک گوشش هست، ضلع دیگرش سرمایه گذار هست و ضلع دیگرش بهره بردار هست. برای اینکه بتونیم این رو آماده کنیم، لازمه که شرایط اقتصادی و زیرساخت‌های مناسب رو فراهم کنیم. از لحاظ علمی و پروژه تحقیقاتی در پژوهشگاه پلیمر ما تعداد بسیار زیادی پروژه صنعتی داریم که از صنعت به طرف ما فرستاده میشه. مشکلات صنعت رو در حال حاضر در حال رفع و رجوش هستیم که این کار سابقه طولانی بیش از 10 ساله داره. خدمات آزمایشگاهی به صنعت ارائه میشه و غیر از اون، از اون مهمتر، پژوهشگاه پلیمر با برنامه ریزی که داره آینده صنعت رو پیشبینی میکنه و پژوهش‌های بنیادین که منتهی به صنعت و فناوری میشه رو بدون اینکه سرمایه گذاری از صنعت فعلا داشته باشیم اینجا تو پژوهشگاه داریم انجام میدیم که بعد از اینکه به دانش فنی رسیدیم بتونیم به بازار عرضه کنیم. یعنی جلوتر از بازار و به جلوتر از صنعت ما در حال حرکت هستیم.
بله، البته نکته که شما اشاره فرمودید چاپ مقالات، نشریات علمی و پژوهش‌ها در داخل و خارج از کشور و مشارکت گسترده‌ای که در تولید علم ما داشتیم خیلی اهمیتش زیاد هست. اما بایستی ببینیم که از نظر اقتصادی چه سودی برای کشور ما داشته، که حالا هم جناب عالی هم دکتر نکومانش در این باره صحبت کنن، چون بحث ما بحث اقتصاد هم هست و خیلی هم خوشحال میشیم که میبینیم که به هر حال یک سری ارتباط این صنعت با دانشگاه حالا متصل هست. هرچند یکی از دغدغه‌های صنایع مختلف ما این هستش که صنعتگران میگن که خیلی کمتر عنایت میشه، یعنی توجه به دانشگاه. آقای دکتر نکومنش در این باره صحبت.
بله، ببینید ارتباط صنعت و دانشگاه یه بحث ریشه‌ای هست. ببینید برای اینکه صنعت با پژوهش ارتباط داشته باشه احتیاج به یه زیرساخت داره. صنایعی که در کشورهای غربی در حقیقت جامعه رو اداره میکنن زاییده شده پژوهش‌های بومی اون کشورها هستن یا خریداری تکنولوژی از جاهای دیگه. در کشور ما صنایع عمدتاً وارداتی هستن و این وارداتی بودنشون عادت داده مدیران صنعتی ما رو که برای رفع مشکلاتشون باید مراجعه کنن به کمپانی‌های تولید کنندشون. من یه مثال میزنم، شما اگر دقت کرده باشید ما برای فرض کنید صنعت خودرو، ما دیدیم که در قبل از انقلاب ما قبل از کره‌ای‌ها صنعت ممتاز خودرو رو داشتیم، بعد چند سال این پیکانی که قرار بود مثلا 10 سال در چرخه باشه 30 سال ازش بهره برداری کردن، بعد بسته شد، یه خودروی دیگه جایگزین شد، بازم وارداتی، بعد خودروی بعدی، بعد یعنی عادت در صنعت خودرو، ایجاد خودرونی، تولید خودرونی در صنایع پتروشیمیایی متاسفانه اینجوریه. صنایع بزرگ ما وابستگی خودشون رو به خارج تمایل و قطع شدن ندارن. طبیعیه که ما اگر بخوایم به عنوان صنعتگران و پژوهشگران داخلی روز اول یک صنعتی رو ایجاد بکنیم امکانش نیست، ولی اگر برنامه ریزی مدونی باشه قطعا امکان این که بتونیم بر اساس دانش فنی داخلی مسیر خودمون رو جلو ببریم وجود خواهد داشت. همین کاری که کره‌ای ها کردن، همین کاری که کشورهای دیگه کردن، اونها با خرید یک نوع تکنولوژی و بعد دانش فنی ایجاد کردن روش خودشون الان صاحب تکنولوژی هستن. توی ما متاسفانه در صنعت پلیمرمون تکنولوژی داخلی خیلی به ندرت داریم.
آقای دکتر شما کره رو مثال زدید، من با توجه به تجربیات خودم در مورد مسائل اقتصادی دارم، کره یا از سال 1953 عملا شروع کردن این صنعت رو، منتها یه نکته است، اون سرمایه گذاری که کشورهای دیگه در این بخش کردن اون مهمه. حتی قرار بود یه زمان همین سرمایه گذاری در داخل کشور ما انجام بشه. به هر حال این میتونه خیلی مؤثر باشه به شرط اینکه ما خام فروشی نکنیم.
این درسته، ولی عربستانی هم سرمایه گذاری مشکل ندارن، منتها اونا خودشون صاحب نیستن.
بله،
کره‌ای‌ها علاوه بر اینکه سرمایه گذاری رو جذب کردن دانشگاه‌های خودشون رو وارد کردن و اون تونست برای خودشون، الان صاحب تکنولوژی هستن، الان صاحب دانش فنی هستن. من میخوام بگم مام در داخل اگر قرار، یعنی از این یک بده بستون هست، یه بخشی رو باید پژوهش و تکنولوژی کارهای کشور از خودشون مایه بزنن، یه بخشی هم باید صنعت در جذب اینها باشه. این چرخه‌ای که آقای دکتر احمدی هم بهش اشاره کردن، اینجا یک نقصی وجود داره که متاسفانه هنوز هم حل نشده. و اگر من به شما عرض میکنم اگر باز به طور جدی به این نقیصه توجه نشه، سالهای بعد هم متاسفانه ما خدمت شما خواهیم بود و دوباره همین مشکل رو به عنوان مشکل این که هنوز چرخه ما کامل نیست خواهیم داشت. بنابراین باید توجه بشود به این که صنعت داخلی باید دنبال زایش بومی بره تا بتواند از دانش داخلی استفاده بکنه.
در واقع فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد برونزا و
درونزا بودن،
بله این خیلی مهمه. اتفاقا ما در سلسله برنامه‌های ساز صنعت هم توجهمون بیشتر تمرکزمون بر مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد و مقاومتی است که واقعا چیکار بکنیم که این صنایعی که حالا ممکنه بخشش با توجه به این حجم کاری که دارن دچار رکود نشن و اگر از کنم دارن فعالیت میکنن رقابت بتونن بکنن با دیگر کشورهایی که دستن در کار هستن. باز اجازه بدید یه فرصتی میگیریم، میدونم آقای دکتر احمدی آماده عرض کنم پاسخگویی بخشی از همین سوال هستند. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید، ضمن اینکه سامانه پیامکی 3067 همچنان در اختیار شماست و ضمن تشکر ویژه از شما صنعتگران عزیزی که برخی از زوایا رو واقعا توی پیامک‌های هفته گذشته من نگاه می‌کردم بیان می‌کنن که خب حتی کارشناسان که میان اونا رو خیلی ریز نمی‌بینن ولی خب به طور کلی می‌بینن. من تشکر می‌کنم از شما صنعتگران عزیز، از شما مردم خوبی که دارید برنامه ساعت صنعت رو گوش می‌کنید و به ما کمک می‌کنید در خدمت به کشورمون. با ما همراه باشید با برنامه ساعت صنعت. اگر از این لحظه به ما پیوستید خدمتتون عرض بکنم که برنامه ساعت صنعت شنبه شب، دوشنبه شب و چهارشنبه شب تقدیم حضور شما میشه از ساعت 21 تا 22. ضمن اینکه حالا این خوشبختانه به سایت رادیو اقتصاد هم این فرصت رو در اختیار شما قرار داده، اگر نتوانستید کامل این برنامه رو بشنوید اونجا بتونید دانلود کنید و استفاده بکنید از محورهایی که در برنامه مطرح میشه. خب عرض کنم خدمت شما که مهمانان گرامی ما یک بخشی رو در این برنامه داریم که یک ابتکار جدیدی است که تهیه کننده گرامی برنامه عوامل برنامه در نظر گرفتن، اونم این که ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید. آقای دکتر راجع به توسعه صنعتی کشورهای دیگه است که خودش میتونه الگویابی باشه. من ضمن تشکر از سرکار خانم ثمره رضایی دعوتتون میکنم به این آیتم توجه فرمایید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید. به وقت توسعه و پیشرفت. امروز می‌خوایم از توسعه و پیشرفت کشوری صحبت کنیم که بزرگترین کشور در اتحادیه اروپا است و این کشور مهمترین کانون پرورش اندیشمندان و دانشمندان در زمینه‌های گوناگونه، به طوری که خیلی ها فرانسه رو مرکز پیدایش و شکوفایی فرهنگ مدرن جهان می دونن. در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می کنیم که ساعتش رو به وقت ارتقای فرهنگ، علوم بنیادی، صنعت و فناوری، هنر و توسعه اقتصادی تنظیم کرده. پاریس پایتخت فرانسه است و مردم این کشور به زبان فرانسوی صحبت می کنن. رشد صنعت خودروسازی و تولید عطر به همراه صنعت گردشگری در چند سال اخیر باعث توسعه صنعتی هرچه بیشتر این کشور شده است. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، فرانسه پنجمین اقتصاد بزرگ دنیاست و در سال 2014 تولید ناخالص داخلی جاری فرانسه بنا به آمارهای بانک جهانی بیش از 2829 میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی حوزه اروپا است.